الله 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 الله.
این راویان و افراد ناقل حدیث در یه زنجیره قرار گرفتن که ازش تعبیر میکنیم به سند. دانش رجال کار به افراد این سند داره.
راویان، آشنایی با دانش رجال.
بسم الله الرحمن الرحیم. در برنامه گذشته مقدماتی رو برای شروع بحث از منابع رجالی بیان کردیم. آخرین مقدمه‌ای رو که تقدیم حضور عزیزان می‌کنم تقسیم بندی هست که در مجموعه منابع و کتب رجالی بر اساس اعتبار اونها ارائه می‌کنیم. در مجموع می‌تونیم اینجوری تقسیم بکنیم به لحاظ اعتبار این منابع رو که 4 دسته این منابع هستن. دسته اول که ازشون تعبیر میکنیم به اصول اولیه. این کتابها به عنوان قدیمی ترین و جامع ترین و معتبرترین کتابهای رجالی شمرده میشن. این کتابها در طی قرن 3، 4 و 5 هجری تدوین شدند و امروز در اختیار ما هستند. این مجموعه 4 یا 6 کتاب هست که مشهورتر همون 4 کتاب هست و اعتباری که برای اونها قائل هستند باعث شده که از اونها تعبیر بکنن به اصول 4گانه و یا اصول 4 رجالی. این کتاب ها عبارتند از رجال کشی، رجال طوسی، فهرست طوسی و رجال نجاشی. در کنار اینها 2 کتاب دیگر هم گاه اضافه میشه و به اونها افزوده میشه با عنوان رجال برقی و رجال ابن غزائری. اینها قدیمی ترین منابعی هستند که امروز موجود هست و مورد استناد قرار میگیرن و به جهت اینکه مرجع اولیه اطلاعات رجالی شمرده میشن به اونها تعبیر میشه به عنوان اصل. در دوره بعد یعنی در قرن 8 هجری 2 کتاب یعنی خلاصة الاقوال علامه حلی و رجال ابن داوود حلی به عنوان اصول ثانویه ازشون یاد میشه. اینها هم کتابهایی هستند که در برخی از اطلاعاتشون به عنوان کتاب مرجع شمرده میشن. اما بخشی از اطلاعات این کتابها در واقع همون اطلاعاتی است که در اصول اولیه آمده. به لحاظ اون اطلاعاتی که منابع اصلیش امروز در اختیار ماست، این کتابها مرجع نیستند. اما به لحاظ بخشی از اطلاعاتی که در اون کتابهای اصول اولیه وجود نداره و به استناد برخی دیگر از مصادر قدیمی معتبر ارائه شده، اینها اصل شمرده میشن. لذا این 2 کتاب هم به عنوان اصول ثانویه ازشون یاد میشه. در قرن 10 هجری به بعد گروه دیگری از تألیفات رجالی ظهور کردن که از اونها تعبیر میکنیم به جوامع رجالی. لذا 3 گروه از تألیفات رجالی به عنوان جوامع رجالی ازشون یاد میشه. جوامع رجالی یعنی کتابی که در اون بر اساس نظام الفبایی و معجم نگاری اطلاعات ارائه میشن، بدون اینکه در نظر داشته باشن که طبقه راوی چه طبقه ایست، یا تألیف داره یا نداره، یا جرح داره یا تعدیل داره. مثل فرهنگنامه هایی که امروز نوشته میشه، دائره المعارف هایی که امروز نوشته میشه، صرفا اسامی روات بر اساس حروف الفبا تنظیم میشه و این گونه اطلاعات در ذیل عنوان و نام اونها ارائه میشه. طبقه راوی، نسب راوی، وضعیت تألیفات راوی و همچنین جرح و تعدیل راوی و هر گونه اطلاعاتی که از این دست باشه ارائه میشه و گاه مؤلف جامعه رجالی هم خودش وارد میدان میشه در مواردی که اختلاف و تعارض بین اقوال در شرح حال راوی وجود داره. حالا این اختلاف میتونه در اسم و نسب باشه، میتونه در طبقه باشه، میتونه در تألیفات باشه، میتونه در ضبط اسم باشه، میتونه در جرح و تعدیل باشه یا هر موضوع دیگری. گاه لازم میشه که مؤلف جامعه رجالی خودش هم به میدان بیاد. جوامع رجالی از قرن 10 هجری ظهور کردند و تا عصر حاضر هم تألیف جوامع رجالی ادامه داره و نمونه های بسیاری رو از این قسم داریم. شاید بتونیم بگیم اولین جامع رجالی که امروز در اختیار ماست منهج الرجال مرحوم میرزا محمد استرآبادی است و پس از اون هم کتاب‌های بسیاری مثل نقد الرجال تفرشی، جامع الرواة اردبیلی و تنقیح المقال مامقانی، قاموس الرجال شوشتری و معجم رجال الحدیث تألیف حضرت آیت الله خویی که جزء آخرین و مهمترین تألیفات رجالی قرن حاضر به شمار میاد. گروه چهارم از تألیفات رجالی تألیفاتی هستند که میتونیم از اونها به عنوان کتب تحقیقی یاد بکنیم. منظورمون از کتب تحقیقی یعنی کتابهایی که در اونها برخی از تحقیقات رجالی ارائه شده. این تحقیقات گاه در مورد یک راوی مورد اختلافه، گاه یک فایده و یک نکته رجالی است و گاه آموزش کار رجالی و پژوهش رجالی است. فواید نگاری ها، شخصیت نگاری ها و همچنین مسئله کلیات و علم رجال نویسی در این دسته قرار می گیرند که این شیوه کار هم مربوط به تقریبا 200 سال اخیر میشه. اگر توجه فرموده باشید به لحاظ اعتباری این چهار گروه از تألیفات رجالی یک ترتیب تاریخی هم داره، یعنی این چهار گروه که اصول اولیه بودن مربوط به قرون 3-4-5، اصول ثانویه قرن 8، جوامع رجالی قرن 10 به بعد و کتب تحقیقی مربوط به قرن 13 هجری به بعد هست. این ترتیب تاریخی از باب اتفاق با مسئله اعتبار این کتاب ها هم ارتباط داره و ویژگی های خاصی رو که مربوط به هر دوره هست و هر زمان هست میتونیم در اعتبار اونها لحاظ بکنیم. البته در مباحث آتی ما وقتی در مورد یکی یک منابع صحبت میکنیم تنظیممون و ترتیب مباحثمون در واقع بر اساس همین تقسیم بندی خواهد بود، یعنی از اصول اولیه شروع میکنیم و به کتب تحقیقی انشاءالله ختم میکنیم. الله یا الله، الله یا الله، الله یا الله. حال که نکته های مقدماتی در مورد بحث منبع شناسی در مباحث رجالی مطرح شد، آغاز میکنیم به معرفی هر کدوم از اون منابع رجالی و شیوه استفاده و استناد به این منابع رجالی. همچنان که در برنامه‌های پیشین تأکید شد، شناخت مبنا، بنیان و روش‌های هر کدام از منابع رجالی در استفاده از اونها نقش مهم و اساسی رو داره و به تبع در اعتبار گذاری نسبت به هر کدام از اونها این مسئله واجد اهمیت هست. در هر کدام از منابع رجالی ما باید هم مؤلف رو و اعتبار مؤلف رو مورد توجه قرار بدیم، هم کتاب و اعتبار تاریخی کتاب رو مورد توجه قرار بدیم و هم اعتبار آرایی که در درون اون کتاب گنجانده شده و ارائه شده و نوع اطلاعاتی که در اون کتاب هست. این سوالاتی که عرض کردم سوالات دائمی هستند که در برابر هر یک از منابع رجالی قرار میگیرن و باید نسبت به اونها ما پاسخ داشته باشیم. اما اصول اولیه رجالی رو بدون در نظر گرفتن اختلافی که وجود داره، ما 6 کتاب رو در این گروه جا میدیم و از اونها صحبت میکنیم با اذعان به این که این 6 کتاب هم ردیف در جهت اعتبار نیستن، اما به لحاظ قدمت در واقع هر 6 کتاب قدیمی ترین منابع رجالی موجود محسوب میشن. اولین کتابی رو که به بحث از اون میپردازیم کتاب رجال برقی است. اولین بحث در موضوع رجال برقی شناخت مؤلف هست. این کتاب منسوب هست به احمد ابن محمد ابن خالد برقی که متوفای 274 هجری یا 280 هجری هست. او رو از اصحاب امام جواد و امام هادی گزارش کردند. این گزارش هم در کتاب رجال برقی موجود وجود داره و هم در رجال طوسی ذکر شده. مؤلف به لحاظ شخصی مورد توصیق شیخ طوسی و نجاشی قرار گرفته و از این جهت نسبت به او خدشه و اشکالی ندارن. لکن برخی از اشکالات مربوط به عمل کرده او و همچنین برخی از مشایخ او مطرح شده که من برای اینکه این جهت بیشتر روشن بشه به صراحت اون چه که در مورد برقی مطرح شده ذکر میکنم تا عزیزان بیشتر با این مسئله آشنا بشن. در رجال ابن قزائری در مورد برقی این چنین آمده: طعن القمیون علیه، اهالی قم و محدثان قم بر او طعن و ایراد گرفتند. ابن قزائری خودش در برابر این طعن می ایسته و مقاومت میکنه و طعن رو نسبت به خود برقی ناروا میدونه و این چنین ادامه میده: ولیس الطعن فیه، لکن طعن در خود برقی نیست، یعنی ایراد به شخص برقی نیست. انما الطعن فی من یروی عنه، بلکه طعن و اشکال در کسانی است که برقی از اونها نقل میکنه. برقی این چنین بود که دقت نمیکرد و توجه نمیکرد از چه کسی اخذ حدیث بکنه. این روش او همچون روش اهل تاریخ و تاریخدانها بود. اهل اخبار و اصلا تعبیر اخبار و اخباری در بین قدما مرادشون تاریخ و تاریخدان بود. مثلا کتابی رو ما داریم، التدوین فی اخبار قزوین. این کتاب در واقع در تاریخ قزوین نوشته شده. منظور از اخبار قزوین یعنی تاریخ قزوین هست. روشی که برقی پیش گرفته بوده این روش مورخان بوده که به خصوص در اون زمان این چنین نبود که به صورت علمی و دقیق به مسائل تاریخی توجه بکنن و دقت بکنن. و کان احمد ابن محمد ابن عیسی ابعده عن قم و اعاده الیها و اعتذر الیه. احمد ابن محمد ابن عیسی او را از قم تبعید کرد، ولیکن بعد از مدتی او را به قم بازگرداند و از او عذرخواهی کرد. چنان که ملاحظه می فرمایید در خود شخص برقی ابن قزائری مشکلی را نمی بینه، بلکه در عمل کرد و رفتار علمی او اشکال می بینه. نجاشی هم در شرح حال او تعبیری داره که این مطلب رو اشاره داره. نجاشی میگه کان ثقتن فی نفسه، برقی در جان و نفس خودش شخص ثقه‌ای محسوب میشد، لکن به عنوان نکته ایراد بر او تعبیر میکنه یروی عن الضعفا و اعتمد المراسیل. او از ضعفا نقل حدیث میکرد و بر روایات مرسل اعتماد میکرد. پس بنابراین شخص برقی شخص ثقه است، شخص قابل اعتمادی است، اما عملکرد علمی او مورد نقد و انتقاد قرار گرفته. بر این اساس و بر اساس بسیاری گزارش‌های دیگر که رجالیان دیگر ارائه کردند، خود شخص برقی مشکلی به لحاظ جرح و تعدیل نداره و قابل اعتماده. برقی دارای کتاب‌های بسیاری بوده. مهمترین کتاب او کتاب المحاسن هست که تعداد ابواب و فصول این کتاب بالغ بر 100 کتاب و فصل بوده که نجاشی و شیخ طوسی در فهرست‌های خودشون نقل کردن اسامی کتاب‌ها و فصول این کتاب رو. در ضمن فصل‌های کتاب المحاسن کتاب الرجال هم دیده میشه و در فهرست شیخ طوسی کتاب طبقات الرجال به عنوان یکی از کتاب‌های المحاسن که از فصول فرعی این کتاب محسوب می‌شده نام برده شده. پس بنابراین به لحاظ اسمی انتساب بین برقی و کتاب رجالی وجود دارد. پس برقی ثقه صاحب کتاب هست. اما کتابی که ما امروز در اختیار داریم به عنوان کتاب رجال برقی که عرض شد در برخی از مصادر به عنوان طبقات الرجال از اون نام برده شده، به شیوه طبقات نگاری تنظیم شده و شما میتونید به همون روشی که ما قبلا در مباحث مقدماتی گفتیم تنظیم کتاب رو برای خودتون در ذهنتون ترسیم بکنید. یعنی در این کتاب ما شاهد هستیم در مجموع 14 باب تنظیم شده. یک باب اختصاص داره به پیامبر مکرم و اصحاب ایشون و 11 باب به اصحاب سایر ائمه اطهار، در مجموع 12 باب. باب 13 باب راویان زن از پیامبر تا امام 11 و باب 14 بابی است که در اون اعتراض مهاجرین و انصار رو بر ابوبکر در روزی که او خطبه اول خلافت خودش رو خوند گزارش کرده که 6 از انصار و 6 از مهاجرین به ابوبکر و در مسئله خلافت اعتراض کرده. تنظیم و ساختار کتاب این چنینه که در هر باب اسامی راویان و اصحاب اون معصوم رو گزارش میکنه. در داخل اون باب معمولاً این چنینه که نظم الفبایی وجود نداره، ولیکن یک نظام خاصی که در رجال برقی ما شاهدش هستیم این است که وقتی که راویان هر معصوم رو میخواد گزارش بکنه، در ابتدای گزارش اسامی ابتدا نام اصحاب اون امام رو که در دوره پیشین هم از اصحاب امام قبلی بودن مقدماً ذکر میکنه. مثلا در اصحاب امیرالمؤمنین چند نفر اول و به صورت مشخص کسانی هستند که از اصحاب پیامبر بودند و از اصحاب امیرالمؤمنین هم ذکر شدند. و همینطور در اصحاب امام حسن همین نظارت رو نسبت به اصحاب امیرالمؤمنین هست و همینطور سایر ائمه تا آخر. در مجموع این نظام 14 باب ما شاهد هستیم در نسخه های موجود و آخرین چاپی که وجود داره 1719 عنوان راوی در این کتاب گزارش شده. اگرچه که در میزان و تعداد این عناوین به جهاتی میتوان تردید کرد شمارش احتمالاً دقیق نباشه و بر اساس نسخه های مختلف متفاوت باشه. بحث از ساختار دقیق این کتاب و محتوای این کتاب و مسئله میزان اعتماد به آرایی که در این کتاب بیان شده رو انشاءالله در برنامه بعد پی میگیریم.
ای طالبی که دعوی عشق خدا کنی، ای طالبی که دعوی عشق خدا کنی، در غیر او نظر به محبت چرا کنی، در غیر او نظر به محبت چرا کنی، از جست و جوی خط و بیگانه شو اگر خواهی که دل به حضرت او آشنا کن.